بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از نکات تربیتی یا بعضی از امور معنوی هستند که در کل زندگی انسان جریان دارند و یا باید در کل زندگی انسان جریان داشته باشند و جهت بدن به مسیر انسان. یک عملی، یک احساسی، یک نگاهی نیست که مربوط به یک مقطع، به یک رفتار، به یک امر خاص باشه. یکی از اموری که در معنویت، در تربیت فردی و شخصیت انسان باید بهش خیلی توجه بشه و این امر هم یکی از اعمال انسان نیست، بلکه یک روحیه است، یک رویه است. یکی از اموری که یک رفتار خاص نیست، یک معرفت خاص مربوط به یک موضوع محدود نیست، کل نگاه انسان به دین رو تحت تأثیر قرار میده، کل زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده و نیاز به یک مراقبت دائم داره. در آغاز هم نیاز به یک کار تربیتی خیلی سنگین داره، یک جریان مستمر کلیدی و اساسی در زندگی فردی و اجتماعی انسانه احساس مسئولیت اجتماعی است، احساس مسئولیت نسبت به جامعه، نسبت به بقیه افراد، نسبت به افرادی که در کنار ما زندگی میکنن. احساس مسئولیت اجتماعی یک حس گم شده است در فرهنگ زمانه ما، یک حس گم شده در فرهنگ دینی ما هم هست. احساس مسئولیت نسبت به دیگران داشتن فرق داره با اینکه من روابطم با دیگران صرفا خوب باشه، اینکه من تو جامعه زندگی کنم، حتی اینکه من نسبت به دیگران رفتار خودم رو کنترل کنم که مبادا به دیگران ظلم بکنم. اینا همه حرفای خوبیه، اینها رو شاید بشه ذیل اخلاق اجتماعی که روابط اجتماعی انسان رو تنظیم میکنه تعریف کرد. احساس مسئولیت اجتماعی نیاز به یه بلوغی داره، نیاز به یک کار تربیتی خاص داره. بنده کمتر میبینم اصلا ادبیاتش در جامعه ما ادبیات برجسته و زنده و بسیار به کار گرفته شده ای باشه. انسان رو اگر شما رها کنید میره در لاک فردیت خودش. به این انسان اگر دین و معنویت اضافه کنید، دین و معنویت رو هم میاره میبره در سیاه چال فردیت خودش. انسان رو اگر شما دعوت به دین کنید و خوب حساب شده کار تربیتی انجام ندید و دین رو درست براش تعریف نکنید، دین رو میاره در فضای فردیت خودش تنظیم میکنه و به جامعه تا اونجایی کار داره که صدمه به جامعه نزنه و جامعه به او صدمه نزنن. و این هم خیلی ارزشمند البته، ولی کافی نیست. این اصلا آن نیست. آن مسئولیت اجتماعی پذیرفتن یک چیز دیگری است. افراد میخوان شغل انتخاب بکنن، دنبال موفقیت خودشونن. بعد در ضمن موفقیت خودشون یه جایی وجدان درد میگیرن، میگن که من خدمت به جامعه بکنم، هم خدمت به جامعه کرده باشم، هم خودم رشدی کرده باشم و اینها. افراد میخوان مثلا برای خودشون زندگی تشکیل بدن، دوباره منافع فردی خودشون رو در نظر میگیرن. الان خیلی راحت من به شما عرض بکنم، کمتر کسی میاد از باب حس مسئولیت اجتماعی بگه من باید ازدواج بکنم با خانومی که بتونه زیاد فرزند بیاره. الان جامعه نیاز داره فرزند آوری درش زیاد بشه. من اصلا وقتی این نیاز جامعه به فرزند آوری رو میبینم، خودم رو فراموش میکنم، سلیقه خودم رو فراموش میکنم، نمیدونم، خیلی چیزای خودم رو میگذارم کنار. اینجور در این مثال مسئول، احساس مسئولیت اجتماعی کردن یعنی حالت پدری پیدا کردن نسبت به جامعه برای هر مردی، حالت مادری پیدا کردن برای جامعه برای هر زنی. چرا در بسیاری از گفتگوها، در بسیاری از حرفها، در فضای مجازی میتونید برید ببینید، دلنوشته ها، دوست داشتنی ها، حرف ها همه فردی است. بعد اونایی که میخوان معنویت و دینداری رو بهش بها بدن، همین ادبیات فردی رو رنگ خدایی بهش میدن. نمیخوام بگم بده ها، ولی اصلا این آن نیست، این آن نیست که اساس دین رو تشکیل میده، این آن نیست که اساس عامل تقرب به خدا رو تشکیل میده. اصلا شما نماز شب میخونید برای اینه که قدرت پیدا کنید تا مسئولیت اجتماعی خود را اولا درک کنید، ثانیا عاشقانه به سمت ایفای نقش‌های اجتماعی خودتون برید، ثالثا مجدانه و مجاهدانه خستگی ناپذیر عملا تلاش بکنید و اون مسیر تقرب به خداست. مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه انسان عاشق رشد جامعه است. مسئولیت اجتماعی یعنی به جای اینکه من موفق بشوم، من حیثیت و حرمت و عزتی پیدا بکنم، که اینا بد نیست، من اینا رو هیچ کدوم نفی نمی کنم، اما دارم برتر از اینها رو عرض می کنم، جامعه تو چه رشدی پیدا می کند، جامعه تو به چه افتخار و عزتی می رسد، مسئله اصلی تو باشد و تو خودت را فنا شده در جامعه ببینی. فنای فلاح شنیدید؟ اوج تقرب، تعبیریه که به کار میره برای اهل معرفت که اینا چقدر ذوب در پروردگار عالم شدن. این فنای فلاح رو بخواید شاخصش رو بررسی کنید و نمونه عینیش رو اندازه‌گیری بکنید، چی میشه؟ میشه فنای در مردم، فنای در بشریت. قصه انسان‌ها رو خوردن، الاقرب و فالاقرب، هر کی به تو نزدیک‌تر بود بیشتر از نظر جامعه. امام سجاد علیه السلام در سخن شریفی اینگونه می‌فرماید که به کسی به نام زهری می‌فرماید: اما علیک ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک. مسلمین رو باید به منزله خانواده خودت بدونی. تجعل کبیرهم به منزلت والدک. بزرگشون رو مثل پدره، پیرمردا رو همه رو مثل پدر خودت بدونی. تجعل صغیرهم به منزلت ولدک. همه کودکان رو فرزند خودت بدونی. خب این خیلی دل بزرگی میخواد، خیلی آدم باید با صفا شده باشه. و تجعل تربک منهم به منزلت اخیک. کسانی که هم اندازه تو هن دیگه، مثلا نه بچه هست نه بزرگتر از تو، اینا رو معنای برادر خودت بدونی. ببینید این تصویری است که امام سجاد علیه السلام از مسئولیت اجتماعی به آدم میده. ما اینجوری تربیت میکنیم؟ ما اینجوری دین رو میشناسیم؟ ما معنویت و عرفان و تقرب رو اینجوری تصور میکنیم؟ من یک نفر رو دیدم تصریح کرده به این حرف، اون هم آقای ابو ترابی مرحوم آزاده، که یه جمله برجسته‌ای دارن که می‌فرمان که فناء فی الله و آنچه که عرفای بزرگ میگن به عنوان غایت تقرب با تعابیر مختلفشون می‌نویسن یا می‌گفتن و می‌گفتن که آزادگان می‌گفتن این حرف مکرر ایشون بوده. فناء فی الله یعنی اینکه خاک بشی زیر پای مردم، مردم از روی تو عبور کنن. من از اخوی ایشون شنیدم که ایشون یه بار مشرف شدن به خدمت حضرت ولیعهد سربان الله الفدا تو مسجد جمکران در جوونیاشون. حالا یه شب مسجد جمکران خلوت بوده، بارندگی خیلی سنگین و اون زمانی که راه درست حسابی نبود، مسیر گل و شل بوده، ایشون به اطرافیانشون میفرماید که امشب جمکران کسی نیست، شب چهارشنبه است، بیاد بریم ما بریم که مسجد بی زائر و نمازخون نباشه. میرن، اتفاقا هم کسی نبوده. ایشون جلوتر داشتن نماز میخوندن، بقیه حالا اون دو نفر دیگه عقبتر، خیلی هم به سختی میرن تو این مسیر. بعد آقای ابو ترابی قصه این که مشرف شده بودن خدمت حضرت رو، حالا چجوری بوده هم من نمیدونم جزئیاتش رو، تعریف میکنن برای این دوتا که حالا دیگه یه بشارتی بوده دیگه برای این سفر شبانه اونها در اون هوای سخت و بارانی و اینها، که حضرت به ایشون میفرماد چی میخوای؟ آقا سید علی اکبر، ایشون عرضه میدارد من دوست دارم زندگیمو وقف خدمت به شیعیان شما بکنم، کم آوردم کمکم کنید. این دعا چقدر فرق میکنه با اینکه من میخوام جزو یاران 313 نفر شما باشم. شما وقتی میگی من میخوام جزو یاران 313 نفر شما باشم، شما وقتی میگی من میخوام شهید بشم پای رکاب شما، هنوز داری خودتو میبینی. خوبه ها، ببین اون حرفا خوبه ها، ولی میترسم ترجمهشو بهش توجه نکنی. ترجمهش یعنی این درخواستی که ایشون کرد، من میخوام خدمت کنم به دوستان تو و شیعیان تو، میترسم کم بیارم، شما به من قول بدید کم آوردم کمکم کنید، دستمو بگیرید. و من فکر میکنم حضرت ولیعهد سربان الله الفدا در یک طرح بسیار پیچیده‌ای به ایشون کمک کردن. چی شد؟ همون اول جنگ اسیر شدن، که هنوز تعداد اسرای ما زیاد نبود. اسیر که شدن، حالا به کیا بناست کمک بکنه؟ یه کسی مقابلش نیست جز آزادگان. آزادگان کیا هستن؟ برجسته ترین انسان‌های روی زمین انصافاً بعد از شهدا دیگه اینا هستن دیگه، مجاهد فی سبیل الله الان اسیر شده، داره شکنجه میشه. میخوای کمک بکنی به دوستان من؟ بیا. و جای اونا میرفت شلاق میخورد، چه کمکی؟ جای اونا میخ تو سرش فرو میکردن، جای اونا در دفاع از اونها همه جور زحماتی رو با بعثی‌ها متحمل میشد. فکر نکنم ایشون یه بارم تو عمرش برگشته باشه گفته باشه ابن الحسن آقا ما گفتیم کمک بکنیم به دوستان شما، و ما پدرمون در اومد نابود داریم میشیم برای اینا. یه بارم اینو حتما نگفتن، در حالی که سطحشون به شدت از نظر انقلابی، سابقه انقلابی، معرفتی، سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب داشتن، مدام خدمت حضرت امام بودن تو نجف در یه مدتی، یعنی باید گفت یکی از اصحاب امام، خب یک طلبه فاضل برجسته، همه اینا رو داشتن، از یه خانواده اهل علم، یه ذره آقازادگی توشون میخواست باشه باید خودشون رو میگرفتن. وقت ایشون بچه ها که شب میخوابیدن، یواش میرفت پای بچه ها رو میبوستید، کسانی که دیده بودن میگفتن شما واقعا جدی گرفتی این کلمه ای که خودت داری میگی رو؟ فناء فی الله یعنی فناء فی المردم. این حس رو من کار دارم. تا آدم دیگران رو که مخلوق خدان، که بندگان خدا که خدا عالم رو به خاطر دیگران آفرید. مثلا من باید اینجوری بگم، خدا عالم رو برای اینا آفریده، اینا که اینجا نشستن. خب من چه حرفی دارم تو این عالم؟ اینهایی که اینجا الان نشستن مقاصد پروردگار عالمن، قصد پروردگارن از خلقت عالم. تو چجوری میخوای دلت برای خدا از خوف و خشیت خدا بلرزه و اینا رو هیچی حساب نکنی؟ امام زمان ارواحنا له الفدا بچه‌شو بده تو بغل شما، شما چیکار میکنی؟ وای آقا نگرش دار. چجوری نگرش میداری؟ واقعا چیکار میکنی؟ اولا یه تلفن شاید بزنی یا بگی به رفقات یه تلفن بزنن به خونه و زمین و آسمان و همه، من با هم تماس نگیرید، من تعطیل، همه کارام تعطیل، مامان نمیام خونه، نمیدونم سر کار، بگو خودتون زنگ بزنید، من فعلا تعطیل. این کارو میکنی، بعدش تمام توجه تو معطوفش میکنی. خب خدا همینو فرمود، امام زمان بچه‌ش رو بده دست شما، همه کارا تعطیل. و خدا فرمود الخلق و عیالی، همه مردم بچه‌های منه. عرفان یعنی چی؟ عرفان یعنی اینو شهود کنی، عرفان یعنی اینو ببینی. تمام. اگر این حس رو پیدا کنی آغاز میشه جلسه روز رفتن شما، فدات بشم، آغاز میشه. هرچه قبل از این بوده دستگرمی بوده، هرچی قبل از این بوده مقدمه بوده، دوران کودکی و طفولیت بوده. ما دوران طفولیت وقتی مادرمون میذاره زمین ولمون میکنه میره، گریه میکنیم، ولی واقعا هیچ خودآگاهی، هیچ شهودی از معنای رابطه فرزندی مادری نداریم، هیچ مقاله و انشایی نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم بگیم چی هست، اصلا نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته، فقط ناراحتیم دیگه، گریه میکنیم، واقعا هیچی نمیفهمیم. حداقل ماها که کودکی خودمون یادمون میاد مثلا چی میفهمیم؟ مثلا یادمون نیست خیلی از این صحنه ها. کسی میره تو جلسه روزه این حس مسئولیت اجتماعی رو بیدار نکرده تو خودش، مثل اون حس وابستگی دوران کودکی به مادره که یک حس طبیعی اولیه است، زیبا هم هست، همه جا مثال زده میشه، ولی اون نیست، اون نیست. شما فلسفه گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از پیدا کردن این حس میتونید متوجه بشید. فلسفه گریه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام کنار نهر القمه، فلسفه اون لحظه طوفانی و عرفانی ابا عبدالله الحسین خونهای علی اصغر علیه السلام رو به آسمان میپاشید، خدای من تحمل میکنم، اون موقع اونو میفهمی. و روزه هایی که هیچ وقت بر سر زبان کسی نیامده که امام حسین چجوری نگران اونهایی بود که داشتن به او تیر میانداختن، چجوری یه دلش به سمت این بود که بابا شما دارید به ابوالفضل و علی اکبر تیر میاندازید، میدونید دارید با خودتون چی میکنید، میدونید دارید با بشریت چه میکنید. کسی بخواد قلبش مقرب بشه به قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها، اگر حضرت زهرا برای دانه دانه انسان‌ها تا روز قیامت قصه نمی‌خورد، هلاک نمی‌شد، جبرئیل امین نمی‌اومد نازل بشه، قصه های مردم تا روز قیامت رو برای حضرت زهرا بگه. تفننیه؟ سرگرمیه؟ خب چه خبر؟ چی میشه بعدن؟ حالا بذار به شما بگیم چی میشه بعدن. تو دستگاه خدای هم چه اتفاقایی میفته؟ چرا جبرئیل امین فرود میاد و برای حضرت زهرا سلام الله علیها حوادث رو تا روز قیامت بیان میکنه؟ دل بیقرار مادره. اصلا جای دیگری رو میبینه. در اون تعلق خاطری که حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها به امیرالمومنین علیه السلام، به حسنین علیه السلام داره، در متن اون تعلق خاطر فردیت نیست. شوهرم، من شوهرم رو دوست دارم، ارزش های امیرالمومنین رو درک میکنم، من امیرالمومنین رو دوست دارم. این اونقدر به هم ریختن نداره دوستان من. اونها تناب انداختن، علی را به مسجد میبرن، یعنی بشریت را به مسلخ میبرن. این کار نباید جلو چشم فاطمه زهرا انجام بگیره. الخلق و حیالی درک عمیق فاطمه است. من میدیدم بچه های رزمنده تو اوج معنویت این حس رو پیدا میکردن، این حس دیگر دوستی، این حس پدری نسبت به تمام آحاد جامعه، این حس مسئولیت عجیب غریب که حاضر براشون راحت جان بده با خیال راحت. شهید یعنی این. وقت شهدا مقامشون با هم فرق میکنه، این حس درشون متفاوته. من برای بعضی از شهدا داد زدم، اسمشون رو بردم. حالا البته من خیلی از شهدا رو نمیشناسم، معرفت ندارم، ولی بعضی هاشون رو از نزدیک میشناسم، به خاطرشون داد زدم، اسمشون رو بردم. چرا؟ چون از نزدیک میدیدم این حس رو دارن. شهید شاطری یکی از اینها بود، هیچ کس نمیشناختیشون رو. بعد 10 سال شاید من این خاطره رو شنیدم که بعد از شهادتش یه عده‌ای اومدن بودجه برای کارهای خرد و مختصر بگیرن از اطراف و اکناف. گفتن یه همچی بودجه ای نداریم. گفتن آقا شاطری میداد هر ماه این بودجه رو به ما، به هر کدوم ما 1,000,000 تومان مثلا میداد، حالا به پول ما. بعد نمیگن آقای شاطری این بودجه رو کجا داشت؟ بررسی میکنم یه حقوقش میداده. آقا هیچ کس مثل مادر نمیشه. مادر حساسه، نخوابیده، بچه یه قلط میزنه مادر نگاه میکنه، فوشش میده، اه تو اعصاب منو خرد کردی، بگی بخواب دیگه، این کار نمی کنه. بعد شروع میکنه تازه نیازشو برآورده کردن، بعد تازه بررسی میکنه، دوباره 2 دقیقه دیگه. شهید شاطری نسبت به بچه ها تو سوریه، نسبت به خانواده های صدمه دیده تو لبنان همینجوری بود. میگن پرکار بود. پرکار بود؟ اون بیمار مردم بود، مریض میشد برای مردم. میگن شهید شاطری خیلی ولایت مدار بود. ولایت مدار بود؟ اون خودش چیزی از جنس ولایت شده بود. ولی خدا چی گفت؟ گفت ما مریض میشیم چون ما مریض میشید. شاطری مریض میشد وقتی اینا مریض میشدن. این یک درک عمیق، یک حس عجیبه. و خدا اگه کسی این حس رو پیدا کنه بیان کنه، همه مسخرش میکنن. شما اگه یک کسی بهت فحش داد، اول بهت بر میخوره یا اول دلت براش میسوزه که کار بدی کرد، حالا چجوری میخواد جمع کنه؟ ملک اشتر دومی بود، اول دلش برای اون میسوخت، ولی ما اول به خودمون بر میخوره. این معناش این نیست که همه را دوست داشته باشید. نه، دشمنان همین عیال خدا رو نباید دوست داشت. دیگه از این حرفا نباید احمقانه آدم برداشت بکنه. آقا با همه دوست باشیم، حتی اونایی که سر بشریت رو میبرن. این معلومه دیگه، قاطی کردن این. شنونده باید عاقل باشه که شما الحمدلله عاقلید. بذارید من این بحث رو زیاد طولانی نکنم. حس پدری، حس مادری برای جامعه. چی شما رو میگریونه؟ چی شما رو میخندونه تو زندگیتون؟ فداتون بشم، کارگاه دیگه، کارگاه خودشناسی و خودسازی. یه پلی بوده یه جایی بنا بوده بزنن، معطل شده، پروژه ناتمام، قصه دل تو بشه. خب حالا مثل این که حرکت شروع شده، افتتاح کردن، میگی چی شد چی شد افتتاح، وای خوشحال میشی، انگار بچه تو کنکور قبول شده. چی بگم آخه، شما هم که سن و سالتون نمیرسه به این که بچه تون تو کنکور قبول بشه، ولی مامانتون رو که دیدید تو اون فرهنگ مهمترین همت، پر رونق ترین کلاس ها، کلاس های کسب موفقیت. حالا ما میخواییم کلاس بگذاریم چگونه شهر خود را موفق کنیم، چگونه روستای خود را موفق کنیم، چگونه به داد یک جمع برسیم، چگونه تعاونی تشکیل بدهیم. اگه کسی اومد حسش نیست، بعد معلوم نیست ما کجا کار تربیتی کردیم، کجا کار معنوی کردیم. قربه به خدا رو میخوای لمس کنی، لمس کنی، حس کنی. مگه میشه تو به خورشید نزدیک بشی، خورشید به تو بتابه گرم نشی؟ مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ خورشید نگاه خدا، نگاه جذاب خدا میکشدت. خیلی ها فکر میکنن دعا برای فرج، دعا برای ظهور، منهای عشق به خلق خدا، مزه و معنای حقیقی خودشو داره. نه، نمیشه. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ما یاران شما که امام قریب هستیم اجرمون بیشتره یا یاران آخرین امام وقتی ظهور کرده؟ حضرت فرمودن شما چون امامتون قریب، خودتون هم قریبید. مثلا به زبان من کسی نماز بخونه در دوران امام زمان ارواح له الفدا هنر نکرده که. طرف یه سوال منطقی پرسید، گفت پس چرا دعا کنیم؟ چرا دعا کنیم برای فرج؟ الان که قریبیم ثوابمون بیشتره، گناهامون زودتر بخشیده میشه، خیلی از خطاهامون رو نمیگیرن، چرا دعا کنیم برای فرج؟ حضرت فرمود نمیخواید مردم نجات پیدا کنن؟ نمیخواید مردم با حق آشنا بشن؟ حالا شما بگید چند نفر میتونن گریه بکنن برای فرج؟ بگید چند درصد گریه علاقه مندان به ظهور امام زمان میتونن گریه کنن برای فرج؟ بگید چند درصد، به نظر شما چند درصد؟ میخواد یه رابطه شخصی با حضرت برقرار کنه. خب حضرت هم لطف به او رو خواهد داشت، من که انکار نمی کنم. میدونید که من اصلا تو این بحث زندگی فردی رو در واقع تخطئه که نکردم، که از اولش گفتم اون جنبه فردیت باید بهش توجه بشه. شما میخوای ارتباط برقرار کنی با حضرت ولیعصر، آقا حضرت راضی بشه، خب خوبه، از آقا کمک بخوای، میخوای به آقا نزدیک بشی، خوبه، مگه بده؟ تا کی؟ پس کی میخوایم رشد کنیم؟ کی میخوایم متوجه بشیم ماجرا چی بوده؟ من از خیلی از تعابیر مشهور ولی غریب نمیخوام استفاده کنم. روزهای بعد اهمیت این بحث در منظومه معارف دینی رو عرض خواهم کرد. برخی از مفاهیمی که خیلی تو دین برجسته است دلالت بر همین حس داره، حس خوب نسبت به مردم. همه عاشقان اهل بیت بدونن، همشون، اگر عشق به مردم در دلهای شما باشه، هزاران برابر بیشتر در سوگ اهل بیت خواهید سوخت، هزاران برابر، قابل مقایسه نیست. وقت ما تو روزه هامون خیلی ساده میگیم حضرت زهرای اطهر شب تا صبح برای همسایه ها دعا میکرد. این یک حرف خیلی عمیقه. فلسفه وجودی این خانواده اینه، شما دیگه برای مردم، برای انسان ها، شما دیگه برای خودتون نه، برای خودتون نه. یا فاطمه زهرا، آیه بسیار با عظمت و یطعمون الطعام علی حبه در شأن شما نازل شده، که روزه گرفته بودید 3 روز، مسکین و یتیم و اسیر آمد، از گلوی خودتون و بچه ها زدید سر افطار، دادید به مسکین و یتیم و اسیر. ما همون مسکین ها هستیم که در خانه توییم، ما همون یتیم ها هستیم. مولای من بالای سرمون نیست، حکم یتیم رو داریم. مسکین هستیم که معلومه هست همه جهت، اسیر هستیم که هستیم. یا حضرت زهرا، میدونم ما نمیاییم به شما، ولی شما به ما میایید. شما اون نیازی که دارید ما نمیتونیم برآورده کنیم، چون ما عاشق خلق خدا نیستیم، ولی شما بهتون میاد که ما رو سرپرستی کنید. شما ما رو دور نمیندازید، شما نسبت به ما حس دارید، ما حسمون شبیه شما نیست، ما شما رو درک نمی کنیم، ولی شما ما رو درک می کنید. برای همینه که هر بار میایم در خونتون شما ما رو تحویل می گیریم. ما مشکل داریم برای اینکه به شما مقرب بشیم، ما مشکل داریم برای اینکه شما رو درک کنیم، ولی شما هیچ مشکلی ندارید برای اینکه ما رو درک کنید، برای اینکه ما رو بخواید. ما فرزندان شماییم، ما رو دست شما موندیم، شما قصه خور مایی. گاهی دل ما هوای شما رو میکنین یه علامت خوبیه. یا حضرت زهرا، شما خیلی عظمت، اینکه دل ما هوای شما رو میکنه یعنی گوشه ای از دل ما ظرفیت عظمت یافتن رو داره، یه علامت خوبه. این علامت خیلی خوبه. دوست داشتن حضرت زهرا دوست داشتن مادر بشریته، دوست داشتن امیرالمومنین دوست داشتن پدر بشریته، با بزرگان نشستنه، یه علامت خوبه. ما رو بزرگمون کنید. خلاص شیم از خودمون. رهاشیم از فردیت. بچه ها می رفتن جبهه آماده جان دادن در راه خدا می شدن، یه دفعه متحول به قول امام یک شب راه 100 ساله رو طی می کردن. بعد وصیت نامه رو نگاه کنید چی می شدن اینا یه دفعه. بچه مشترک وصیت شهدا معمولا اینه، هی از همه عذرخواهی میکنه، خودشو فدا کرده، هی عذرخواهی میکنه. عذرخواهی چرا میکنید؟ تو بردی، تو همه بهت مدیونن. اون یه نگاه دیگه ای پیدا کرد، اون یه نگاه دیگه ای پیدا کرد. قابل باور نیست. بیان در خانه فاطمه رو آتش بزنن، قابل باور نیست. صدای فاطمه رو بشنون ادامه بدن، قابل باور نیست. در رو به سینه فاطمه زهرا بکوبن وارد بشن. سخت باورش. اینا کی بودن؟ خدا لعنتشون کنه. قابل باور نیست. لااقل اون لحظه آخر که کمربند علی رو گرفته بود رها میکرد. اگر قنفذ نبود در آن میانه، علی را من به خانه برده بودم. دست مادر رو از همه بچه ها قطع کرد. دیگه بچه هاشو نمیتونه بغل کنه. این روزه هایی که فردی خونده میشه در مورد بچه های از زهرا، اینا جنبه نمادین داره، اگرچه خودش یه حقیقتیه. زینبشو دیگه نمیتونست بغل کنه، حسنه اینو دیگه نمیتونست در آغوش بگیره. ما ها همه بچه های فاطمه ایم. اگر میذاشتن اینقدر فاطمه زهرا راحت ما رو از خاک بر میداشت. ببین الان من و تو چرا دچار معصیت میشیم؟ چرا دچار سیاهی میشیم؟ بگو. ما بچه های فاطمه ایم. مادرمون بازو شکسته، نمیتونه ما رو از خاک برداره. زدن که این کارو نکنه دیگه. مادر قصه میخوره، میگه به بچه های من کی میرسه؟ ما الان چرا دچار ضلالت و گمراهی میشیم؟ بشریت. پدرمونو دستاشو بستن، خانه نشین کردن، نگذاشتن. الان دیگه نتیجهش همین که پدر ما الان پشت پرده غیبت، نتیجه هموناست دیگه. ما بچه هاشونیم. نگذاشتن، نذاشتن مادر به بچه هاش برسه. یا جنبه نمادین داره، اگرچه خودش یک حقیقته. یه مادر 18 ساله با چه نگاهی به بچه هاش نگاه میکنه و میره. دقت کردید؟ دوست داشتم بزرگتون کنم، خودم به خانه بخت شما رو بفرستم. اینا حرفای از زهرا به همه ماست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.